این تغییر روی کرد فکر نمی کنم باشه، بلکه نمی شد دیگه از این موضوع چشم پوشی کرد. می دونید که این مسئله تلاش برای بمبگذاری در یک مجمعی است که در اون بسیاری از دیپلمات های بین المللی شرکت می کنند، چهره های سیاسی شرکت می کنند، بسیاری که در بالاترین سطوح سیاسی خدمت کردن شرکت می کنند. این اقدام بسیار بسیار خطرناک بوده و من تصورم اینه که اروپا اونجوری که شاید و باید در ارتباط با این اقدام بسیار بسیار خطرناک برخورد نکرده. ما میدونیم که اتفاقا در جریان ترور میکونوس وقتی که حکم دادگاه منتشر شد، این کشورهای اروپایی بودن که در اقدامی هماهنگ سفراشون رو از ایران فراخوندن. میدونیم در ارتباط چنین چیزی صورت نگرفته، در حالی که این اقدام بسیار بسیار خطرناکتر از میکونوس بوده.
آقای علیزاده، جمهوری اسلامی در طول روند این دادگاه از زمانی که شروع شد همواره بر مسئولیت دیپلماتی که اسدالله اسدی تاکید داشته. از نظر شما مسئولیت دیپلماتی که آقای اسدی واقعا آیا اینجا محملی داره با توجه به اینکه دادگاه در بلژیک برگزار شده و آقای اسدی در اتریش دیپلمات جمهوری اسلامی هستن؟
خب دو تا نکته رو من در اینجا میتونم خیلی برجسته کنم. نکته اول اینکه آیا این مسئولیت برقرار بوده یا نه. پاسخ من این هستش که فردی که اعزام میشه به کشوری به عنوان دیپلمات با پاسپورت دیپلماتیک، اون مسئولیت در قلمرو کشور میزبان داره. پس بنابراین اگر از حوزه ماموریت خودش پاشه بره جای دیگری و در اونجا مرتکب خلافی بشود، میتوان اون مسئولیت هایی که بر اساس کنوانسیون 1961 وین برای کادرهای دیپلماتیک در نظر گرفته شده اون رو مرتفع دانستش، که هم بر اساس همین دادگاه همین حکم رو مرتفع کرده و اون رو به دادگاه برده. این نکته اول نظر حقوقی. اما جمهوری اسلامی خواهد گفت نه من اینو قبولش ندارم. نکته دومی که میخوام بگم این که خب اگر شما با این موضوع مخالف بودید چرا واکنش های مؤثر انجام ندادید؟ ببینید پرونده آقای اسدالله اسدی نزدیک 2.5 سال به طول انجامیده. 2.5 سال دیپلمات شما، یعنی عنوان دیپلماتی میدونیم که به حال اون نیروی امنیتی بوده با پیش پوشش دیپلماتیک آمده. حالا این فردی که اسمش دیپلمات است، این تحت بازداشت قرار گرفته. دیپلمات رو حتی کیفش رو نمیتونن دست بزنن، کیف دیپلمات نمیتونه باز بشه در فرودگاه مگر مراحل سختی داره. حالا چطور هستش که اگر شما استناد میکنید به کنوانسیون 1961 که دیپلمات ها مسئولیت دارن از نگاهش، خب چرا واکنش شما اصلا انجام ندادید؟ آیا غیر از این هستش که ادله آنچنان محکم بوده که واقعا خود جمهوری اسلامی هم نمیتوانسته کاری بکنه؟ بعد برای اینکه من موضوع روشن بشه یه مثال خیلی سریع بزنم. ببینید شما در 1994 یه بمبگذاری در آرژانتین اتفاق افتاد، مرکز یهودیان آرژانتین به نام آمیا. در اونجا سفیر وقت ایران آقای هادی سلیمانپور به عنوان متهم شناخته شده بود. در سال 2003 آقای هادی سلیمانپور با پاسپورت عادی، دقت بفرمایید، با پاسپورت عادی سفری آمده بود به لندن برای کارهای تحقیقاتی پژوهشی مطالعاتی، در اینجا دستگیر شدش. من فقط خواهش میکنم شما برید مراجعه کنید ببینید چه هاشا و کرنای جمهوری اسلامی رو که انداخته که دیپلمات اسبق ما رو شما دستگیرش کردید. گرونترین وکلا رو گرفتن، در عرض 2-3 هفته هم به حال آزادش کردن رفتش. خب چرا شما این رفتار مؤثر رو در مورد این دیپلماتی که با پاسپورت سیاسی هستش اتهام بمبگذاری روش هستش، 5 کشور اروپایی، چرا شما مؤثر عمل نمی کنید؟ وقتی عمل نمی کنید معناش این هستش که ادله آنچنان محکم و محکمه پسند هستش که واقعا دست جمهوری اسلامی هم خالی است.
آقای مصداقی، شما اشاره کردید گفتید که کشورهای اروپایی اونطور که در قضیه میکونوس هماهنگ با هم عمل کردند این بار عمل نکردند. به نظر شما دلیلش چه هست؟
دلیلش به خاطر امتیازاتی است که میخوان در برجام به دولت جمهوری اسلامی بدن، نمیخوان برجام رو وصل کنن، چون میدونید ابتدایی ترین کاری که میبایستی انجام بدن، یعنی اروپا اگر بخواد به وظیفه خودش در ارتباط با این مسئله عمل بکنه، به خصوص بعد از قضیه میکونوس، به خصوص بعد از اینکه در میکونوس اینها پذیرفته بودن و وعده داده بودن و قول داده بودن که دیگه در محدوده اروپا دست به چنین کارهایی نزنن، ولی میبینیم که نقض تعهد کردن و میبینیم در بالاترین سطح و در بدترین شکل ممکنه میخواستن در پاریس بمب‌گذاری کنن. اگر اروپایی ها بخوان به وظیفه خودشون عمل کنن، قطعا میبایستی برخوردی بسیار بسیار محکمتر از میکونوس انجام میدادن، ولی متاسفانه به خاطر مسئله برجام و امتیازاتی که در رابطه با واژگاهی های رژیم در ارتباط با مسائل هسته ایش و آزمایشات موشکیش میخوان بدن، اروپا داره میده و اساسا در طول این سالهای گذشته، هم دو سال و نیمی گذشته، ما میبینیم اروپایی ها تا اونجایی که میشده تلاش کردن که این موضوع رو با کمترین تنش حل بکنن.
یعنی شما خوشبین نیستید، تصور میکنید که این رأی چندان محکمی نیست؟
نه، رأی که رأی محکمی است. این چیزی بوده که دستگاه قضایی بلژیک این رأی رو داده، غیر از این نمیتونستن رأی بدن. اینقدر ادله محکمه، اینقدر اسناد فراوان هست. من اتفاقا سه هفته پیش که این موضوع به تعویق افتاده بود صدور رأی، با خود رادیو فردا مصاحبه داشتم، گفتم قطعا این حکم صادر خواهد شد، قطعا این وقفه مسئله فنی و امکان نداره بتونن سر این موضوع سازشی بکنن یا از صدور رأی جلوگیری کنن. چنین چیزی محال بود. دستگاه قضایی بلژیک و اساساً اروپا نمیتونه همچین چیزی رو بپذیره که با وجود این همه سند شما بخواید ایشون رو تبرئه کنید. اما در ارتباط با این عملیات تروریستی چه برخوردی میشد کرد، اون یه بحث دیگه است که به مسائل سیاسی برمیگرده، به منافع دولت‌ها برمیگرده و عملاً ما میبینیم نوعی انفعال در این رابطه بوده و اتفاقا دولت‌های اروپایی تا این لحظه‌ای که ما داریم می‌بینیم هیچ در واقع اقدامی انجام ندادن و هیچ واکنشی نشون ندادن. گویی یک اتفاق ساده‌ای افتاده، یه چند نفری این وسط اینها متهم بودن و حالا هم خب به اتهامات اینا رسیدگی شده، در حالی که مسئولیت مستقیم دولت جمهوری اسلامی است، در حالی که در بالاترین سطوح مسئولین جمهوری اسلامی برای تلاش در بمب‌گذاری در یک مجمع بین المللی. ببینید این موضوع هیچ ربطی نداره به اینکه ببینید آقا یک گروه سیاسی بوده، مثلا یک نشست چهار تا ایرانی بوده مثلا میکونوس. نه، مطلقاً موضوعی نیست. کسانی که در اون مراسم شرکت داشتن در بالاترین سطوح سیاسی دولت‌های اروپایی، امریکایی، آمریکای لاتین، عربی، منطقه‌ای و حتی آفریقایی شرکت داشتن و این مسئله اقدام علیه جامعه بین المللی است. به هیچ وجه اقدام علیه یک گروه سیاسی نیست و رژیم جمهوری اسلامی میدونسته چی کار میکنه و در کجا داره این کار رو انجام میده و برخوردی که دولت‌های اروپایی دارن میکنن مطلقاً متناسب با جرم انجام گرفته نیست.
آقای علیزاده، پیش بینی میکنید که در صورتی که حکم قطعی بشه، فکر میکنید که ایران چه خواهد کرد؟
من تصور میکنم از نوع رفتارهایی که پیشتر هم دیده بودیم، مثلا در مورد اون سه نفری که اصطلاحا گفتن تاجر هستن در تایلند، ولی خب رفته بودن برای یک عملیات تروریستی و بعدا اون رو مبادله کردن با اون خانم استرالیایی. من تصور میکنم، یعنی امیدوارم که اشتباه فکر همچین اتفاقی نیفته، ولی چون رفتار جمهوری اسلامی رو پیشتر دیدیم تصور میکنم که ای بسا یک زمان مثلا یک بلژیکی ایرانی رو برن و به اسارت بگیرن در تهران برای اینکه چی، مثلا فشار بیارن که شما او رو اگر آقای اسدالله اسدی رو شما بخواید بیارید، خب ما هم اینجا براش دادگاه. یعنی من بعید نمیدونم چنین رفتاری رو از تهران. ولی نکته ای که شاید من بیش از همه برای من خیلی برجسته شده، واقعا حیثیتی است که الان برای بسیاری از دیپلمات هایی که واقعا خیلی هم تعلق خاطر به رژیم ندارن، داره کاری در یه گوشه حتی خدمت داره مملکت میکنن که اسمی هم ازشون باقی نیست، همه اونها الان در معرض خطر هستن. یعنی اتحادیه اروپا، من اعتقادم این هستش که الان ذره بین رو تک تک دیپلومات های ایران خواهد گذاشت در هر سفارتخونه، حالا حتی اون یک سفارتخونه کوچک باشه مثلا در آلبانی، این حساسیت رو پیدا خواهند کرد، به دلیل اینکه میگن آقا یه مورد این چنینی رو شما اومدید داشتید ارتکاب انجام میدادید و اگر اتفاق میافتاد واقعا چه فاجعه بزرگی پیش میامدش. چیزی که من حس عجیب و خود یعنی شخصا خودم در این مسئله انقدر حس عجیب و غریبی همراه خودم و خانواده‌ام هستش که شما اصلا دیپلماتاتون رو ول کردید، یعنی واقعا الان شما در سطح رئیس جمهور کشور چند تا صحبت دیدید که مثلا بیاد دفاع بکنه؟ خب الان مثلا در مسئله همین کشتی کره‌ای که بازداشت شده رئیس جمهور صحبت میکنه، وزیر خارجه صحبت، چرا شما مسکوت هستید در این مسئله؟ این جزئی نیست که ادله مثبته آنچنان مثل پرونده میکنست انقدر این ادله مثبته زیاد هستش. ایران اول دنیا هستش در حمله به سفارتخانه‌های خارجی مقیم، جمهوری اسلامی اول هستش که دیپلماتیش رو گرفتن، 2.5 سال در اسارت بوده و همینطوری چه اتفاقی هم نیفتاده. جمهوری اسلامی الان یکی از مضاتش در استکهلم، آقای جناب مصداقی خودشون تلاش کردن، تحت محاکمه است. خب این حیثیتی برای یک نظام باقی نمیمونه که نظامی که حتی تاکید کردم حتی کیف دیپلماتیک یک دیپلمات برای خود من اتفاق افتاد، حق اجازه باز کردنشو نداشتن در فرودگاه به خاطر مسئولیتی که خود حتی همسر حتی فرزندان دیپلماتی با اونها هم بهشون پاس دیپلماتیک تعلق میگیره. حالا شما تصور کنید که این دیپلمات دستگیر شده، نه یک روز نه دو روز، 2.5 سال دادگاه برده شده. الان من پرسشم اینه که در مورد آقای هادی قدس‌سلیمانپور من به خوبی یاد دارم که نه گرونترین وکلای انگلیس رو به استخدام در آوردن، گرونترین وکلا رو. شما الان خبری شنیدید که مثلا گرونترین وکلا رو در بلژیک آمدن استخدام کردن؟ شما شنیدید که جمهوری اسلامی بگه که سفارت ما رفته و در مسئله نظارت پیدا کرده؟ شما دیدید که جمهوری اسلامی اصلا در سطح وزیر در سطح رئیس جمهور حرف بزنه؟ از قضا این حادثه زمانی اتفاق افتاد، آقای روحانی برای یک سفر اروپایی آمده بود به سوئیس و وین، همون روزهای قبلش این خبر درز پیدا کرد و وقوع پیدا کرد. اتفاقا من فکر میکنم که خود نهاد ریاست جمهوری، خود نهاد وزارت خارجه هم میدانند که توسط نهادهای امنیتی، من اعتقاد دارم که این شخص از اطلاعات سپاه هستش نه از وزارت اطلاعات، اینها آمدند و عملیاتی رو برای تخریب همون سفری که آقای روحانی انجام داده بوده به اینجا، یعنی دعوای درونی خودشون رو آوردن به اروپا کشوندن و این فضاحت رو برای کل سیستم، برای شخص آقای خامنه‌ای، برای کل نظام جمهوری اسلامی الالعبد رقم زدن. جمله آخرم این هستش، من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان مورد اینو نداشته باشیم جز این یکی که در اینجا در آمده باشن دیپلماتی رو به دادگاه برده باشن که دارای مسئولیت است و محکومیت گرفته و این در توی دنیا اتفاق نیفتاده. این رکورد در گینس جمهوری اسلامی ثبت شده.